سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرجم و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه دوم سوره نساء هستیم. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کبیرا. گذشت بحث تفسیر آیه که در رابطه با یتاما سکاری رو که ممکن بود اینها انجام میدادند، برای اینکه مسئله زمان نزول آیه آشکار بشه، مرحوم علامه در اینجا یه بحث اجتماعی در شناخت جریانات و وسائل اجتماعی اون دوره میکند که جاهلیت عرب چگونه بود تا اینکه احکام نورانی اسلام که آمده در به اصطلاح چه زمینه تاریک و ظلمانی این احکام نازل شده. هرچند ممکنه امروز هم یه جاهلیت مدرنی در کار باشد و همون نسبت به جهت دیگری مثلا بشه تطبیق کرد، اما در این حال اون جاهلیت جهلا و ظلمانی که در اون دور غالب بود انصافا با این احکام نورانی اسلام که اینجور لطیف بوده، اون همه جاهلیت چگونه این احکام تونست اونجا مطرح بشه؟ قیاس با اون شناخت اون زمان و قیاس این احکام با اون شرایط اوج لطافت رو بیشتر مطرح میکنه. و بعد از این که شرایط رو بیان کردن که اونجا چگونه است، راه تغییر سخت ترین شرایط که جاهلیت بود رو به سمت جامعه مدینه الرسول که مدینه پیغمبر رو شکل داد و حاکمیت پیغمبر رو شکل داد، این راه تغییر چگونه بود رو مرحوم علامه بیان میکنن که روش دین در این تغییر چگونه بود. پس برای اینکه روشن بشه چه کار عظیمی محقق شده، ابتدا باید اون جامعه خوب شناخته بشود و بعد روش تغییر اون جامعه از باطل محض به حق چگونه شکل گرفت و روش پیغمبر چگونه بود. این دوتا نقش کلیدی در بحث‌های چند بحثی که در پیش داریم انشاءالله خواهد بود تا یک نمونه‌ای بشه برای امروز ما که اگر می‌خوایم تغییر ایجاد شه، پیغمبر از اون اوج جاهلیت این تغییر رو ایجاد کرد تا به مرتبه حقانیت و مدینه الرسول. پس از نقطه دیگری که نزدیکتر باشد تغییر امکان پذیرتر و راحت تر است. پس اگر از اون اوج امکان پذیر شد، از نقاط دیگری که حتما به اون دوری نیست امکان پذیرتر است تا راه رو پیدا بکنیم که روش ارتباطی ما همچه مربوط به خود ما، همچه در ارتباط با دیگران، همچه جوامع دیگری که کنار ما هستن یا حتی جوامعی که مسلمان نیستن، این روش تغییر چگونه باید باشد. ایشالله سعیمون بر این است که با همون نگاهی که علامه در اینجا از منظر قرآنی بیان کرده این بحث رو این چند جلسه جلو ببریم. برای اینکه خلاصه یه بحث هم گفته باشیم، خیلی هم تو متن گیر نکنیم، این قسمت فصل اولی رو که به عنوان کلامون فی الجاهلیت الاولا، که جاهلیت چگونه بود در اون زمان، ایشون می‌فرماید که قرآن یسمى عهد العرب المتصل به ظهور الاسلام رو به جاهلیت و لیس الا اشاره من الى ان الحاکم فیهم یومئذن الجهل دون العلم. اگر میگیم جاهلیت یعنی حاکمیت با جهل بوده، فقط یه صفت نیست که اونجا به کار میبریم یه اسمی شده باشه، میگه نه، حقیقتا رسمشون این بود که فقط جهل در اونجا حاکم بود. ول مسیطر علیهم فی کل شیء، در نتیجه‌ای که جهل حاکم بود باطل هم اونجا سیطره داشت، چون جهل با باطل سازگاری دارد. یعنی پس جهل در اونجا رایج بود به جای علم، در نتیجه باطل سیطره داشت به جای حق. و سفه الرأی دون الحق، اینجا سفر نوشته، ظاهرا سفه العقل، سفه الرأی که سفاهت رأی حاکم بود، یعنی سفیهان حاکم بودند، اندیشه حاکم نبود در اونجا. و کذالک کانوا علی ما یقصه القرآن من شؤونهم، قرآن چند بار این رو در جاهای مختلف وصف کرده، دو سه تاشو ایشون میاره که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا نگاهشون به خدا یه ظن جاهلیت از روی جهل بود، نه از ظن از روی علم. یا می فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت رو شما می پسندید و انتخاب می کنید؟ معلوم میشه اصلا جاهلیت یه تفکر بود از جهت خود فرهنگ جاهلی که مبدأش جهل بود و سیطرش با باطل بود، یه فرهنگ شده بود خودش، نه فقط یه چیز زودگذری، چون قرنها سیطره پیدا کرده بود، برای خودش شاخ و برگ تولید کرده بود، برای خودش ریشه های جاهلیت ایجاد کرده بود که این هم ریشه جاهلی داشت هم شاخ و برگ این باطل داشت. بعد می‌فرماید که از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، که این تعصب جاهلی هم در وجود اینها ریشه دوانده بود، که قرآن مکرر بحث جاهلیت رو به عنوان یه فرهنگ حاکمی که در جایی که اندیشه فکر حقانیت نباشد اونجا باطل میدونه. ولا تبرج، نه تبرج الجاهلیت الاولا، که خطاب به همسران پیغمبر که شما مثل لستم که احد من النساء، مثل زنای دیگه نیستید. ببین اینم خودش یه مدله برای تغییر که حالا بعدن باید اینا استناد بشه، یعنی اگر میخواد تغییر ایجاد شود باید حتی خانواده های خواص ابتدا چی باشن؟ اونا تغییر توشون دیده بشه، تا مردم عادی نه فقط با دیدن خواص، حتی خانواده هاشون. لذا اینجا خطاب میشه به همسران پیغمبر که لستم که احد من النساء، شما مثل زنای دیگه نیستید، بلکه شما چی هستید؟ مورد نگاه مردم هستید که ببینن اگر این همسر پیغمبر است چگونه رفتار بکند. لذا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه، شما جاهلیت الان شما نباید مثل اونا تبرج در خیابان و کوچه و بازار داشته باشید. حالا بعد بحث این که اونها چگونه بودند رو توضیح میده. این آیاتی که آورد رو ایشون به عنوان یک به اصطلاح تلیعه در این که تو بحثی که میخواد منعقد کند این آیات رو ناظره بهش که در اینجا آورد. حالا ببینید تک تک این آیات رو یک به اصطلاح نگاهی بهش داره. کانتل میگه که اون به اصطلاح جزیره العرب از چند طرف، از طرف مغرب به سمت روم بود، از طرف شمال به سمت ایران بود، از طرف جنوب به سمت حبشه بود و از طرف شرق به سمت هند و مصر و اینها بود. خب اونه که شمال بودن که ایرانی‌ها که مجوس بودن، غرب که روم بود نصرانی بود، جنوبش که حبشه بود اونا هم نصرانی بودن، شرقش هم که اطرافش هند و اینها بودن اونها هم چی بودن؟ اونها هم وثنی و بت‌پرست بودن. اطراف جزیره العرب رو این مذاهب و این حالات گرفته بود. بعد میگه که و فی ارضهم طوائف ملخ، تو خود کشور جزیره العرب هم طوائفی از یهود از قبل شنیده بودن اینجا پیغمبری ظهور خواهد کرد، اومده بودن، به خصوص هم تو مکه هم اطراف مدینه اونجا سکنا پیدا کرده بودن. بعد دنبال و هم عن العرب معذالک عرب جزیره العرب عمدتاً بت پرست بودن وثنیون یعیش و اغلبهم عیشت القبائل زندگیشون هم زندگی قبائلی بود، حکومت مدنی نداشتن که یه حکومت مرکزی باشد به طوری که اینها چی باشن تابع حکومت مرکزی باشن، نه اینا همه اثر داره. ببینید بعد پیغمبر میخواد توی همچین جای مبعوث بشه. بله و هازا کلهو هو الذی اوجد لهم اجتماعا همجیا بدویا، یه اجتماع اولیه در حقیقت بیابان نشینی بادیه نشینی تو بین اینا رواج داشت، به طوری که یه حکومت مرکزی که بخواد سلطه پیدا کنه هم نبودش. تعبیر ایشون این است که فیه اخلاطون من رسوم الیهودیه و نصرانیه و المجوسیه، یه چیزی مخلوط از همه اینها تو جزیره العرب به واسطه رفت و آمدها شده بود. ولی در این حال و هم سکارا جهالتهم، در اون جهلشون سرمست بودن، یعنی اینجور نبود جهل براشون چی باشه قبیح باشد ناراحت باشن دنبال رفعش باشن، نه و هم سکارا جهالت هم، این جهل اینا رو سرمست کرده بود، اصلا خوش بودن با همین جهل، دوست داشتن، دنبال رفع بر این کسی نبود. قال تعالی و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، که اینها همش بر مزان بر مثلا نگاه زن و گمان و دروغ، یخرسون دروغ، دروغ در حقیقت همه بنای کار اینها بود. و قد کانت الاشاعر و هم البد، و این اشاعر که صحرانشین بودن علام لهم من خصاصت العیشه و دناعته، به اون زندگی سخت اصلا راضی بودن، دناعت العیش اون زندگی پست و اون دناعتش اینها راضی بودن با همین سر میکردن. یعیشون در این حال بالغزوات و شن القارات و اختطاف کل ما فی ایدی آخری، یکی از خصوصیاتشون هم این بود که اینها زندگیشون با قتل و قارت و به اصطلاح حمله کردن به همدیگه و اینجوری میگذشت، بالغزوات و شن الغارات، اینکه هجوم بکنن غارت بکنن و اختطاف کل ما فی ایدی آخرین، سرقت بکنن بگیرن اون چیزهایی که دست دیگران بود و تصرف بکنن. بعد میفرماید که من متاع او ارزن، چه مالی چه ناموسی، اینها رو اختطاف میکردند و قلبه میکردند و اینها رو میدزدیدند و فلا امن بینهم ولا امانه، نه امنیتی بود در اونجا، به طوری که اصلا بعضی از آیات داره از مکه میمدن بیرون امکان اینکه دزدیده بشن و کسی دیگه اینا رو نبینه زیاد بود، یعنی اینقدر ناامنی اونجا فراوان بود. ولا امانه، امانت داریم که فرضش جاییست که صدق باشد، خیانت و دروغ و اینا اصلا اساس امانت در اونجا معنا نمیداد. حالا ببینید پیغمبر قبل از اسلام اگر به عنوان امین اونجا مطرح می شود، این صفت چقدر تو نظام وجودی اونها که اصلا این چیزها رو ندیده بودن میتونست توجه ها رو به خودش جلب بکنه که یک کسی معروف بشود تو بین همه اونا به چی؟ به امین. که این لذا بر ما شاید الان خیلی غیر متعارف نیاد، اما ترسیم اون جامعه و بعد دیدن خصوصیات پیغمبر از ابتدا که امین بود و پیغمبر اون پیمان حلف الفضول جوان مردان که اینا چیکار کنن؟ کمک کنن به هر کسی که حقی ضایع میشه توی همچین جامعه ای که تو دوران جوانیش پیغمبر اون پیمان جوان مردان رو ببندن که اینها تو مکه معروف بودن، اگر کسی حقش ضایع میشد میآمد میومد سراغی که از اینا با هم میرفتن حقش رو احیا می، جایی که اصلا اینا مطرح نبود امکان پذیر نبود، اون امین بودن و اون جریان در حقیقت چه جوانمردی در اون دوره خیلی خودش رو آشکار میکنه برای مظلومان، برای کسانی که اونجا مورد ظلمن، این خیلی ارزش و اهمیت پیدا میکند. لذا خدای سبحان از اول شالوده پیغمبر رو برای این کار با این ریخته و خود اینم یه رهنما و به سلام مدل داره به ما نشون میده که قبل از این که انسان بتونه کار عظیمی انجام بده مثل بعثتی که پیغمبر داشت، باید تو جامعه از کجا شروع کند؟ از این نقاطی که جامعه براش مهمه و نقطه ضعف اون جامعه حساب میشه، مثل این اون زمان امانتداری و جوانمردی. حالا باید تو جامعه باز هم اینجا دید که چه چیزهایی ممکنه بحث مثلا عدالت طلبی از جمله چی باشه توی دوره عدالت طلبی، منتها نه عدالت طلبی که به دنبال رسوا کردن رتب و یابس خوب و بد باشد که بگه مهمم نیست، من عدالت طلبم پس هر کاری حق دارم انجام بدم، نه، عدالت طلبی ممکنه توی برهه جایی که حقوق دیگران رعایت نمی شود، عدالت طلب بودن ممکنه یه ارزش محسوب بشه مثلا تو این دوره ها. بعد دنبالش می فرما ولا سلم ولا سلامت و الامر الى من غلب و بل ملک لمن وضع علیه یده، امر و حکومت مربوط به کسی بود که غالب باشد، ملک هم مربوط به کسی بود که بتونه اون زمین دستش باشه. حالا اگه به زورم از دیگری گرفته لمن وضع یده، هر کی دستش بود دیگه، مهم اون است که دستشه، همین این کفایت میکرد. ملک با سلطه بود، ملک هم با وضعیت بود. وقت بعد دنبالش و اما رجال، حالا ببینید این وضع کلی حاکمیتی بود، به دنبالش میگه که ببینید خصوصیات هر دسته از مردم. اما رجال فلفضیلت و بینهم صف قدما، مردان خصوصیات کمالیشون به این بود که هرچی کسی خونریزتر بود، هرچی کسی جاهلیت شدیدتر بود و به قول ما گندلاتر بود امروز، این در حقیقت چی بود؟ مردتر بود، اون زمان ارزشمندتر بود. و اما رجال فلفضیلت و بینهم، کسی از مردان برتر بود و بهتر بود که گندلاتشون باشد. صف قدما و الحمیت الجاهلیه و الکبر و الغرور و اتباع الظالمین و هضم حقوق المظلومین و تعادی و تنافس و الغمار و شرب الخمر و الزنا و اکل المیتته و دم و حشف التمره، خوراکشون هم با همه زورگویاشون چی بود؟ خون خوراکشون بود و خرمای گندیده بود، یعنی با همه تازه این گنده هاشون اینجوری زندگی میکردن. حالا ببینید بقیه اون وقت چه خبر. و اما نسا، میگه زن در اونجا موقعیتش چطوری بود؟ فقط کن محرومات من مزایای المجتمع الانسانی، هیچ حقی تو اجتماع نداشت، هیچ حقی. لا یملکن من انفسهن ارادتون ولا من اعمالهن عملا ولا یملکن میراثن، اصلا هیچ حقی، حتی ارث حق نداشت. ولا و یتزوج بهن الرجال من غیر تهدیدن، هر مردی هر چند تا زن میخواست میگرفت، هیچ حدی هم نداشت. ولا و یتزوج بهن الرجال من غیر تهدید به حد کما عند اليهود و بعض الوثنیه. و مع ذلک، با همه اینها که اینقدر بهشون هم زور گفته میشد، یتبرجن بالزینه، اینام خودشون تزیین میکردن تو جامعه میآمدن و مردان رو به خودشون دعوت میکردن، حتی زنان شوهردار. یتبرجن بالزینه و یدعون من احببن الی انفسهن و فشافیهن الزنا، زنا هم در اون دوره خیلی رایج بود، مردانم خیلی مانع نبودن چون اینقدر اهمیت نداشت براشون، چون زنهای متعددم داشتن. بعد میفه حتی فی المحصنات المزوجات منهن، حتی در زنان شوهردار. و من عجیب بروزهن انهن ربما کن یعتین بالحج آریات، حتی به طوری بود که زنها مرسوم شده بود که برای حج که میخواستن برن، چون میگفتن ممکنه این مثلا لباسی که ما داریم این به اصطلاح از مالی نباشد که اون اعمال جایز بشه، لباس کلن لخت برای حج میرفتن، که نحوه از تبرج هم بود، هم تبرج بود هم مثلا میخواستن احکامشون رو، که قصه هاش معروف ذکر کردن دیگه. و اما الاولاد، این زن و مرد در اون جامعه رو توصیفش زیباست. دقت بکنی پیغمبر توی جامعه اینجوری آمده، مردانشون خصوصیات، زنانش این خصوصیات، حاکمیتش اونجوری. و اما الاولاد فکانو ینسبون الی الاباء، فقط به پدران منصوب بودن، یعنی فرزند به مادر اصلا شناخته نمیشد، فقط به پدر. حالا اونم از این جهت است که معلوم باشه پدرش در این جامعه کیه. لکنهم لا یورثون صغارا، تا وقتی کوچیک بودن، اگه پدر میمرد اونایی که کوچیک بودن ارثی نمی بردن، ارث مربوط به کی بود؟ بزرگترا بود. و یذهب الکبار بالمیراث، و من المیراث زوجت المتوفا، حتی جزء موارث چی بود؟ زن کسی که از دنیا رفته بود رو فرزندان ارث می بردن، زن اون هم می شد برای اینها، غیر از مالشون زنانشون هم ارث بودن. و یحرم الصغار ذکورن و اناسن و نسا، از ارث زنان کودکان، چه پسر چه به سلام دختر، از ارث محروم بودن کلن. اینم خلاصه به جای این که به کودک توجه بیشتری بشود که این قدرت عیش ندارد، در زندگیش نمیتونه، اینا کلن محروم بودن دیگه. حالا فکر کنید تو اون جامعه یک کسی که قتل و غارت هم زیاد بود، کشدار هم زیاد بود، یتیم هم زیاد میشدن، اینجوری اصلا یه امر عادی بود که مردان زیادی تو این قتل و غارت ها کشته بشن، تو این جامعه این مثلا کسانی که اینجور میموندن چجوری بار میامدن تو این جامعه؟ یعنی هر کسی که کشته میشد با این تعداد زن و بچه ای که داشت، بعد کودکان صغیرش هم حقی نداشتن، فقط کبار از اون ارث می بردن، این کودکان تو این جامعه چه نقشی رو پیدا می کردن؟ غیر ان المتوفا، اگر اون کسی که از دنیا رفته بود، لو کان ترک صغیرن، فقط بچه کوچک اگر داشت، بزرگ نداشت که بزرگ ورداره دیگه چیزی برای صغیره نذاره، لو ترک صغیرن و رسهو، اگر فقط کودک بودن و رسهو، لکن الاقویا یتولون امر الیتیم و یاکلون ماله، اینجا هم باز یه جور دیگه ظلم میشد. اونایی که تو اونجا نزدیکانش بودن اونها متولی می شدن و تمام مالش رو می خوردن. اگر دختر بود ازدواجش می کردن، حتی با همون صغارتش ازدواج می کردن، مالش رو که می خوردن بدولش می کردن، رهاش می کردن. وقتی دیگه هیچی نداشت چی می شد؟ اینا تعبیرات راسته ها، اینا همش مستند تاریخ ده. ولو کان الیتیم بنتن تزوجوها و اکلوا مالها، وقتی مالشو خوردن، ثم طلقوها و خلوا سبیلها، فلا مال تقتا تبه، دیگه هیچ مالی هم نداشت که بخواد زندگیش رو با او بگذرانه. ولا راغب فی نکاحها، کسی هم راغب در نکاحشون دیگه نبود، کسی بود که قبلا ازدواج کرده بود و رها شده بود. ولا راغب فی نکاحها که ينفق علیها، ولی ابتلا به امر الایتام من، حالا ببینید این آیه که اینجور نازل شده با این شدت در رابطه با یتاما تو این جامعه با این وضع، ببین چقدر این خلاف فرهنگ جاری اونجاست. این آیه شریفه که بود که و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیثه بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، این گناه خیلی بزرگی است. حالا ببینید تو این جامعه این حکم اینجور شدید آمده نسبت به اینایی که براشون فرهنگ بود، عادت شده بود، صدها سال بود که این توشون رواج داشته. بله، لمکانه، میگه و ول ابتلا به امر الایتام من اکثر الحوادث المبتلا بها بینهم. چرا؟ لمکان دوام الحروب ول غزوات ول قارات، خیلی ها یتیم میشدن چون جنگ ها و قارت ها و به اصطلاح این غزوات خیلی بود. فبه تبعه کان القتل شاءن بینهم و کان من شقاء اولادهم، از بدبختی این فرزندان این هم این بود که ان بلادهم الخربه، شهر اصلا شهری که نبود، همون جاهایی هم که داشتن بلادهم الخربه، کسی به فکر عمران و آبادی اونجاها نبود که بلادهم الخربه و اراضیهم الغفرت البائره، زمین هاشون هم زمین های بائری بود، زمین آباد نبود که اقلن همین مقدار به لحاظ زمین اینها قراری پیدا کنن، نه همینم هم محل درآمدی نبود. اراضیه مل قفرت قفرت البائره کان یسر الجدب والقهد الیها، با یه ذره کم و زیاد شدن قحطی می آمد، با یه ذره کم و زیاد شدن گرانی های شدید می آمد. جدب والقهد الیها یعنی گرانی ها و قحطی ها به سرعت پیش خیلی زیاد می آمد اینجور. فکان الرجل در این حالت یقتل اولاده خشیت الاملاق، اون وقت تازه بچه ها رو می کشتن، می گفتن نمی تونیم اینو رزقشو بدیم، پس بهتر این است که نباشد. حالا ممکنه توی دوره‌ای سقط جنین کنن، بگن نداریم بدیم، این میشه جاهلیت مدر. تو یه دوره ایچ کار بکنن؟ بچه رو به دنیا آمده باشه بکشن؟ اینم یه جاهلیته. فکر نکنیم به اونها نگاه بکنیم بگیم عجب کسانی بودن. امروز هم اگر یه آماری تو کشور، این آمار حقیقتا اقلش هم بگیریم صحیح باشد که سالی مثلا 300 و خورده هزار مثلا اینجور میگن سقط جنین میشود، یعنی تو یک سال 300 و خورده هزار نفر به قتل میرسن. اینا نفر هم که به قتل میرسن. بله؟ تو فلسطین با همه 1 سال و خورده جنگ الان 50 هزار تا قتل صورت گرفته. ولیکن تو یک سال ما به طور عادی جاهلیت نیستیم؟ یه مرتبه از جاهلیت نیست؟ در لباس مدر جاهلیت نمیشه؟ که دختران رو زنده به گور بکنن، پسران رو بکشن خشیت املاق. اکثرشون هم میگفت آمار گرفتن چند درصد؟ 40% به خاطر فقر بوده، 40% گفتن به خاطر نه نمیتونیم اداره بکنیم. خب همین میشه، اینم جا. بله، فکان الرجل یقتل اولاده خشیت الاملاق، این آیه قرآن است که به خاطر ترس از فقر بچه‌هاشو میکشته. و کان اون نسبت به پسر، کان یعدون البنا، دخترارم که زنده به گور میکردن. و کان من ابغض الاشیاء عند الرجل ان یبشر بالانسا، مثل که یه دفعه یک کسی بفهمه همسرش حامل است چقدر ناراحت بشه، بگه حال چیکارش کنم. میگه اونجا اگر میفهمیدن دختر زایید، این بدترین در حقیقت چی بود؟ این بشارتی بود که حرفی بود که بهش زده شد. اما وضع الحکومت، من یه خود تونتون میخونم اینا رو چون میخوایم انشاءالله به نتیجه برسیم. اما وضع الحکومت بینهم فاطراف شبه الجزیره و این کانت ربما، در اطراف شبه جزیره پادشاهی ها بودند، مثل نجاشی، مثل ایران، مثل روم، اینها بودند. اما به خاطر این گاهی جزیره تحت حمایت بعضی از اینها توجه پیدا چیز میشد، قرار میگرفت. یعنی گاهی ایران توجه میکرد، گاهی نجاشی حبشه توجه میگم نجاشی حبشه توجه میکرد، تحت حاکمیت حبشه بودن گاهی، گاهی تحت حاکمیت ایران، گاهی تحت حاکمیت روم بودن. تحت حمایت اقوال جیران و اقربها، که ایران لنواه شمال، روم لنواه الغرب، حبشه لنواه الجنوب. الا ان قرى الاوساط، اون وسط های جزیره که مکه و مدینه و طائف و اینها بود، کانت تعیش، و اینا معمولا توجه بهشون دیگه نمیشد، تا اون مرکز حاضر نبودن اونام نیرو داشته باشند و حاکمی، اونا رها بودن، ول بودن نسبت به این حاکمیت ها. هم اونها خودشون به یه نحو جمهوری زندگی میکردن. جمهوری نه این که انتخابات بکنن دیگه، جمهوری یعنی این که قبایل و عشایر هر کسی رئیسشون بود، بزرگتر بود، همون میشد چی؟ چون مرضی مردم بود دیگه، اون بزرگترشون همون میشد چی؟ رئیس اون منطقه. به همین نسبت که اشبه بالجمهوریه و لیس بها، به شبیه به جمهوری بود، اما جمهوریت هم نبود. ول اشاعر فی البدو بل حتی فی داخل القرا کانت تدار به حکومت رؤساها، اشاعر در بیابانها بلکه حتی در شهرها اینا راضی بودن به حکومت رؤسایشون و شیوخشون، حتی گاهی همین تبدیل به سلطنت میشد، یعنی فرزند رئیس رئیس بود، نه اینکه بزرگتر بعدی، چون قاعدتا این بود بزرگترها بودن، این بزرگتر که از دنیا میرفت بزرگتر بعدی میشد رئیس قبیله، اما گاهی هم ارثی میشد، یعنی اینکه از دنیا میرفت فرزندش میشد. فهذا هو الهرج العجیب الذي كان يبرز في كل عده معدوده منهم بلون، تو هر جایی این هرج و مرج یه جوری بروز میکرد، و یظهر في كل ناحيه من ارزش بالجزيره في شكل مع الرسوم العجيبه والاعتقادات الخرافيه الدائره بينه. وقتی جهل حاکم باشد همه چی راه پیدا میکنه دیگه، انواع خرافات تو هر جایی. ببینید یه جاهای امروز مثلا یه بنده خدایی میگفت من تو لندن صبح زود داشتیم میرفتیم برای مثلا صبح جمعه بود بریم با هم یه جایی دعای ندبه بخونیم، داشتیم میرفتیم با یه کسی که دعای ندبه در جایی بود بریم اونجا بخونیم، دیدیم یه صفه صبح اول وقت به اون زودی طولانی اینا بستن، عجیب تعجب کردیم صبح اول زود این به این زودی، اینا چجوری خوابشون روز تعطیلشون جمعه هم بوده، اومدن پرسیم این صف چیه، گفت یه فالبین هندیست، اینا همه تو صفن برای فال. یعنی خرافه گاهی به صورت چی میاد؟ مدرنش میاد دیگه، یعنی اینم یه خرافه است، یعنی از روی اون چیزی که معنویت انسان ندارد به هر چیزی که یه اشاره‌ای به یه چیز خفی داشته باشد میل پیدا میکنن، حتی به این نحو. در حد اون که الان تو کشور ما داره به این سمت گاهی میره یا نمیره، فالبینی، رمالی، نمیدونم بعضی از دعانویسی هایی که غلطه و هیچ مبدعی نداره، اصل دعانویسی رو ما درست قبول، اما این نحوه که هر دست رو نشسته ای بخواد چیکار بکند؟ بخواد در حقیقت تجویز اینجور بکند بدون اینکه طهارت وجودی در این باشد، بدون اینکه علم این مسئله رو داشته باشد، با یه سری دروغ ها و جادو جنبل ها اینجوریش کار بکند، خب اینا جاهلیت دیگه. یعنی گاهی میبینید که تو اوج مدنیت به سمت جاهلیت میرن. جاهلیت رو فقط اونجا نبینیم، هر چیزی که مبناش بر اساس جهل باشد اون حاکمیت به سمت جاهلیت داره میره. لذا مراقب باشیم اطرافمون جاهلیت رسوخ نکند. بعد میفرماید که بله، و ازف الی ذلک بلاء الامیه، بی سوادی هم در اینجا دیگه اون جولان کامل داشت، و فقدان تعلیم و تعلم، اصلا تعلیم و تعلم در اونجا معنا نداشت، فضلا عن الاشاعر و القبائل، تو شهرهاشون نبود چه برسه به قبایل بعد، و جمیع ما ذکرناه من احوالهم و اعمالهم و العادات و رسوم و دائره بینهم، مما میگه همه اینا از قرآن استفاده میشه، مما یستفاد و من سیاق الآیات القرآنی اول خطابات الذی تخاطبهم بها اوزه و استفاده، فتدبر فی المقاصد الذی ترومه الآیات و البیانات، چی میخواست قرآن بگه با اینها رو ذکر کرده، التی تلقیها الیهم بمکه اولا ثم بعد از ظهور الاسلام و قوته بالمدینه ثانیا، اسلام توی همچین جامعه ای اومده با این وضعی، یعنی اگر اسلام مثلا تو ایران یا روم مثلا می آمد یه طور بود، اما خدای سبحان برای اینکه نشون بده این حقیقت معجزه است و بدترین جا هم امکان داره تبدیل بشه و اون در حقیقت رسوخ جاهلیت از توش ریشه کن بشه تا بقیه جاها دیگه امکان پذیرتر باشد، برای بقیه حجت چی شده باشه؟ تمامتر باشد، کسی نگه نمیشه، کسی نگه نمیشه. اونجا رو خود پیغمبر که اوج جهالت و بطلان بود رو اونجا رو تغییر داد تا بقیه جاها همه ببینن امکان پذیره باور به تغییر داشته باشن. بله، ثم بعد از ظهور اسلام و قوته، اول در مکه بعد مدینه، و فی الاوصاف التي تصفهم بها و الامور التي تزمها منهم و تلومهم علیها و النوا، اونم با این همه احکام، یعنی یه موقع یه دینی میاد توی یه جهت زندگی دخالت میکنه، فقط اقتصاد، یه دینی میاد فقط تو سیاست و حاکمیت، یه دینی میاد فقط تو مسائل فردی. ممکنه توی، اما اسلام آمده تو همه جهات دخالت کرده. یعنی ما من جهت من جهات وجودی این افراد، مگر اینکه اسلام براش حکم گذاشته و این برای اون وجوب و حرام قرار داده، یه دفعه به تمام فرهنگ های حاکم بر اونها هجوم کرده، همه اونها رو مورد تعرض قرار داده. خب میدونید یه همچین جوری که فرهنگ اینجور مورد تعرض قرار بگیره چقدر خودش مقاومت نشون میده؟ خیلی مقاومت شدید میشه دیگه. پیغمبر یکی و تنها در مقابل تمام این کار، فقط این نبود که اظهار اسلام باشه و یه عده قبول کنند و بعدم توسعه، نه، مقابله جدی داشت از جهات مختلف. حتی عجیبه، این نکته خیلی جالبه که تو اون بحث زنان که تو بحث‌های قبلی داشتیم، اونجا می‌فرماید که با همه ظلمی که به زنها می‌شد، زنها هیچ طلبی برای رفع این ظلم نداشتن، کاملا پذیرفته بودن این مسئله رو، و اگر خلاف این می‌آمد براشون سخت بود، چرا بپذیرن؟ اینم از عجایب ها، یعنی مظلوم در مظلومیتش به جایی برسه بپذیرد مظلومیت رو و حق خودش بداند و این رو اصل بداند، و اگر کسی بخواد حقش رو احیا بکنه بگه نمیخوام، براش اینقدر جدی شده باشه بگه نمیخوام. این خیلی وقت باید این یه موقع از یه جای زن قیام میکند، اسلام میاد از این سوار این موج میشه، میگه منم سوار این موج میشم، چیکار میکنم؟ حالا این رو به عنوان یک بهانه برای مقابله با فرهنگ حاکم، میگه نه اینجور نبود، بلکه اسلام آمده مجبور شده با خود زنها ابتدا مقابله بکند تا به اونها بفهماند حق شما این نیست که الان دارید، این ظلم به شماست. این خیلی سنگینه دیگه، کار رو خیلی سخت میکنه. بعد میفرمه بله، و الامور التي تزمها منهم و تلومهم و النواه المتوجهه اليهم في شدتها و ضعفها، که اینها خلاصه این قرآن اینها رو ذکر کرده، اذا تعملت كل ذلك تجد صحت ما تلوناه علق، اگر ببینی قرآن رو میبینی همینه که گفتیم، همینه تو قرآن آمده، الا ان تاریخ یذکر جمیع، غیر از قرآن تاریخ هم ذکر کرده، جمیع ذلک رو یتعرض من تفاصیلها ما لم نذکره، اون چیزی که به خاطر اجمال آیات دیگه تو قرآن نیامده بود، و ایجازها الغ فقط اشاره شده بود، و اوجز و کلمه و اوفها حال افادت جمله هذه المعانی، میگه اگر بخوایم همه اینها رو تو یک کلمه خلاصه بکنیم بگیم این چی میشه اون فرهنگ اون زمان، میتونیم بگیم جاهلیت، میتونیم بگیم دوران جاهلی، که همین یک کلمه همه، یعنی جهل حاکم بود تو همه جهاتشون. به عهد الجاهلیه فقط اجمل فی معناها جمیع هاذ التفاصیل، هاذا حال العرب ذلک الیوم، این حال عرب بود، و اما العالم المحیط بهم، اما خود کشورهایی که مدنیت داشتن مثل ایران و روم و خلاصه حبشه و هند و اینها، فالقرآنو اونجا دارد که یجمل القول فی، اونجا قرآن در رابطه با اونها اجمال چیز بیان کرده، خیلی تفاصیلش وارد نشده. اما اهل کتاب منهم، اونایی که به عنوان یهود و نصارا بودن، و من یلحق بهم فقط کانت مجتمعاتهم تدار بالاحوال استبدادیه، میگه اونایی که یهود و نصارا بودن اجتماعاتشون بر اساس چی بود؟ استبداد میچرخید، و تحکمات الفردیه من الملوک و الرؤسا و الحکام و العمال، که خب مثل روم، مثل در حقیقت این کشورها، اینا همه بر اساس همین یهود و نصارا حاکم بودن دیگه. فکانت مقتسمتا طبعا الی طبقته، اینا دقت بکنی، اینا جالبه که این استبداد دو طبقه کرده بود جامعه رو، طبقه حاکم طبقه محکوم. بعد میگه طبقه حاکم هر کاری دلش میخواست میکرد، طبقه محکوم باید راضی میبود. عجیبش این است که همین استدلال، وقت این جالبه، تو طبقه محکوم هم باز دو دسته بودن، بین طبقه محکوم خودشون چی بودن؟ دو دسته بودن، حاکم محکوم، یعنی خودشون دوباره جامعه طبقاتی کجا بود؟ تو خود مظلومین و ضعفا دو طبقه بوده، هر کدوم دستشون بیشتر میرسید اونا هم که مردم بر دین ملوکشون هستن، که الناس علی دین ملوکه، یه طبقه حاکمان بودند و ضعفا، بقیه خود ضعفا هم بازم دو طبقه بودند، یه طبقه قوی تراشون، یه طبقه. میگه تا میکشید به خانه، تو خانه هم همین مرد حاکم بود، زن چی بود و بچه ها محکوم بودن همون جوری، یعنی اصل حاکمیت تا خانه کشیده شده بود. قشنگ تحلیل ها، یعنی اگر میبینید مردها برای خودشون یه حاکمیت میدیدن، همه اون عقده هایی رو که تو جامعه بر سرشون پیاده میشد، اینا کجا پیاده میکردن؟ به هر کی که زورشون میرسید. به کی زورشون میرسید؟ تو خانه، به زن و بچهشون. لذا میامد تو خانه، همه اون فشارها که بیرون روش بود رو سر اینا خالی میکرد و میشد یک دوباره دو طبقه ای، که طبقه حاکمش میشد اون مرد خانه، کم میشد چی؟ بچه ها و زنانی که تو خانه هستن. بعد اینا این تحلیل قشنگ بیان کرده از صدر تا ذیل، که اگر صدر اصلاح شد، نگاه باید با این باشد که تا ذیل کشیده بشود، و اگر میخوایم صدر اصلاح بشود، از ذیل باید شروع کنیم تا به اونجا هم کشیده بشود. وظیفه ما از هسته های کوچکه که اصلاح بکنیم تا برسه به هسته های بزرگتر، طلب ایجاد بشود، نه فقط مثل بعضیا که فکر کنیم باید صبر کنیم تا یه روزی قدرت حاکمیت رو بتونیم اصلاح بکنیم، اگه او اصلاح شد بقیه خود. نه، اینجوری نیست. وظیفه اون هست، اما در این حال وظیفه از دای کوچکم هست که از اینجا باید شروع کرد تا طلب اصلاح نسبت به کل هم محقق بشود. دنبالش میفرماید بله، فکانت مقتسمتون طبعا الى طبقتین، طبقتون حاکمتون فعالتون لما تشا، هر کاری میخواست بکند، تعبس و به نفس و الارز و المار، هر کاری میخواست بکند قدرت تصرف در نفوس و اعراض و اموال داشت، و طبقتون محکومتون مستعبدتون مستزله لا امن لها فی مال و ارز و نفس، یه طبقه هم بودن که هیچ امنیتی در هیچ کدوم اینا نداشتن، و لا حریت اراده، آزادی فکر و عمل نداشتن، الا ما وافق من یفوقها، مگر مطابق اراده حاکم، و قد کانت طبقت الحاکمه استمالت علماء الدین و حملت الشرعه، اینها خلاصه با اون به اصطلاح روحانیون یهود و نصارا هم ساخت و پاخت کرده بودن، و تلفت بهم، یه چیزی هم به اونها میدادن، و اخذت مجامع قلوب العامه و افکارهم به ایدیهم، اون وقت تصرف در به اصطلاح جان و مال و فکر مردم هم میکردن، یعنی فکر مردم رو هم اینجوری چیکار میکردن؟ توجیه میکردن با حاکمان، با همراهی روحانیون یهود و نصارا. فکانت بالحقیقه هی الحاکمه فی دین الناس و دنیاهم، این به اصطلاح ملوک هم حاکم دین شده بودن هم حاکم دنیای مردم. تحکم و فی دین الناس کیف ما ارادت بلسان العلماء و اقلامه، هر کاری میخواستن میکردن، فتواشو از کی میگرفتن؟ از عالمان. اینها کارشو میخواستن، به اونم میگفتن تو فتوا بده که همین جوریست، دین همین است، به لسان العلماء و اقلام علماء، و فی دنیاهم به صوت و سیف، البته دنیاشون رو با تازیانه و شمشیر. و قد اقتسمت طبقت محکومه ایزن علا حسب قوتها فی سطوه و الجدت فی ما بینهم نظیر الاقتسام الاول، محکوم زعفام خودشون دو دسته میشدن، الا طبقه الاغنیا المترفین، بین اینا هم یه عده پولدارتر بودند و قدرتمندتر بودند، و ضعفا و العجزه و العبید، پیرترها و اون به اصطلاح کسانی که هیچ قدرتی و پولی نداشتند. این ادامه پیدا میکنه، کذا الا رب البیت و مربوبیه فی من النساء و الاولاد، تا خانه کشیده میشد، که تو خانه هم مرد میشد، و کذا الا رجال المالکین، مرد میشد در حقیقت چی؟ میشد همه کاره، و کذا الا رجال المالکین لحریت الارادت و العمل فی جمیع شؤون الحیات و نساء المحرومات من جمیع ذالک المتابعات للرجال محزن، زنها باید تابع محض می بودن، مردها باید چی بودن؟ حاکم محض بودن، هیچ منازعی نباشد. الخادمات لهم، زنها فقط خادمه باشند، فی ما ارادوه منهن من غیر استقلال ولو یسیرن، حتی یه استقلال ساده هم براشون نبود. حالا ببینید اسلام چه کرده با ما، با اگر نبود اسلام همونجور ادامه داشت. بعضی مردم میگن خب برا ما که بد نبود که، اگر برای شما تو خانه بد نبود ولی تو جامعه چی بود؟ تحقیرتون تو جامعه رو چه میکردین اونجا؟ درسته؟ اون زنی که اینجور تو خانه باشد، فرزندی که به دنیا میاد، این جامعه چی تحویل میده؟ که عبد باشن تو خانه، قتل و غارت باشد، چقدر باید شاکر خدا باشیم. و جوامع و هذه الحقایق تاریخیه ظاهرتون من قوله تعالی، میگه اون به صلاح کلیاتش اینجور در آیه آمده، قول یا اهل الکتاب تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید سراغ یک کلمه که همه با هم مشترک حول او هستیم، الله نعبد الا الله، عبادت غیر خدا نکنی. ان لا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. الان به ظاهر ما میگیم یعنی اینا الهه پیدا نکنن، خدای دیگری، نه، یعنی تبعیت از غیر به هیچ وجه جایز نیست. هیچ کسی حق ندارد به نسبت دیگری خودش رو چی ببیند؟ صاحب رأی و اراده و امر ببیند، حق ندارد. همه باید از خدا تبعیت بکنن، خدا صاحب امر است. اگر امر الهی از طریق کسی آمد، اون هم به تصریح الهی، اون هم در جهت نفی ربوبیت دیگران است. که این نگاه ببین یه آیه است، اما اگر این آیه را آدم باور کرد، یه دفعه میبینه در مقابل یه فرهنگ این آیه ایستاده. یعنی هر تبعیتی نسبت به دیگری، هر امری از کسی به زیر دست خودش باطل است، حق ندارد. این رو داره تخطئه میکنه، میگه این جامع ترین کلمه ایست که تو قرآن برای بیان این مسئله آمده. ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اگه کسی هم قبول نکرد، پشت کردن، گفتن این حرف تو رو ما قبول نمی، ما میخوایم همون جامعه جاهلیت رو داشته باشیم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بگو ما وای میستیم، پاش احیاش میکنیم، نمیگذاریم اون ایجاد بشه بعد. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، که ما مسلمیم و ما این رو میخوایم و این رو احیا میکنیم. یعنی اقامه این حقیقت تو جامعه برای همه لازم است. اینکه اشهدوا بأن المؤمنا المسلمون، که ما مسلم هستیم، بیانش به چه معناست؟ یعنی ما اقامه میکنیم اون چیزی رو که خدا فقط حاکم باشد و ربوبیت های غیر رو نفی میکنیم. ما نمیپذیریم، ما زیر بارش نمیریم. اگرم همه هم نپذیرفتن، تنهایی هم شده، چیکار میکنیم؟ در صدده. لذا این وظیفه عمومی است که نگذاریم، چه در جایی که ما هستیم چه در جایی که دیگران هستن، باید به دنبال این که این مسئله رو منتفی کنن. و کذا قول و تعالی یا ایوهن، بله وقت، بله دنبالش می فرماید که، بله من آیه رو گم کردم که، بله بعد می فرماید که وقت ادرج هن نبی، میگه این که اقامه دین در همه جا لازمه، میگه همین آیه آیه‌ای بود که پیغمبر برای هرقل نوشت، عظیم روم، برای در حقیقت عظیم مصر نوشت، پادشاه مصر، و برای پادشاه حبشه و برای پادشاه ایران و نجران همین آیه رو فرستاد. یعنی اونا میفهمیدن وقتی این بشه یعنی چی، که نشون میده عظمت این آیه، که اگر میخواست یه آیه‌ای، یه کلامی برای بیان کل دعوت آشکار باشد، همین آیه رو فرستاد. چقدر زیبا توجه شده به این آیه. الان اگر ما بخوایم به دنبال بیان حقیقت اسلام باشیم، این آیه گویات خیلی زیباست. با این نگاه چقدر آدم حالش با قرآن عوض میشه که یه آیه اینجوری رو پیغمبر بفرسته برای همه پادشاه‌ها، اون جامع کلمات قرآن باشد برای بیان که این دین چی کار میخواد بکند. بله و کذا قول و تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و قوله فیما وصا به التزوج بالاماء والفتيات، میفرماید بعضکم من بعض، فان که شما هر کدوم حق دارید، فان که هن منتها به اذن اهلهن، نه اینکه هر کی زور دارد، فان که هن انکه هنه به اذن اهلهن، نه به اذن به صلاح اون پدر و مادر و اون به صلاح اهل او حق دارید، نه اینکه زورتون اگر زیاد بود. بله. و قوله فی النساء در رابطه با زنان، انی لا اوزی عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعد. زن و مرد هر کدوم چی دارن؟ حق علی السوا دارن، هر کدوم مالکیت پذیرن. و اما غیر اهل کتاب، این اهل کتاب بعضشون اونجور بود، غیر اهل کتاب و هم یوم ایزن الوسنیه و من یلحق بهم فقط کان الوز فیهم اردع و اشعم من وز اهل کتاب، دیگه بدترین وز و این بت پرستا داشتن. و الآیات النازلت فی الاحتجاج علیهم تکشف عن خیبت سعیهم و خسران صفقتهم فی جمیع شؤون الحیات. و هیچ مرتبه از لذت و سعادت تو زندگی اینها نبود، از بس زندگیشون بد زندگی میکردن. قال تعالی و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اینجوری فرستاده شده، قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا، اگر پشت کردید به این دعوت من، فقل آذنتکم علی سوائن، که اگر شما پشت کردید، شما اگر اعراض کردید، من به طریقی که طریق عادلانه هست مأموریت خودم رو انجام میدم. آذنتکم علی سوائن. و قال تعالی و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، من آمدم تا این رسوم جاهلی رو براندازم و هر کسی که رسید برسه بهشم، من این رو برسونید که میخوام این کار رو بکنم. اون بیانش این است که ان الارض یرثها عبادی از صالحون، و این که خدا میگه من این رو میخوام ریشه کن بکنم، از پیغمبرش داره میگم چون رسوم وثنیت در کجا بود؟ در جزیره العرب بود، که در مقابل این حضرت گفته که من هر جوری باشد آذنتکم علی سوا، من میخوام احیای عدالت رو بکنم، هر چند همه شما هم چیکار بکنید؟ پشت بکنید. نشون میده که اونجا هیچ بویی از عدالت در کار نبوده. این تا اینجا وضع ترسیم وضع بود. از فصل بعدی که کیف ظهرت دعوت الاسلامی است، چگونه به اصطلاح پیغمبر این کارو شروع کرد و دعوتش رو اونجا مطرح کرد، یه بحث بسیار جالبیه، نکات بسیار عمیقی داره که موشکافانه اگر دقت بکنیم اون موقع میفهمیم وظیفه امروز ما در دعوت باید چگونه باشد. خیلی بحث شیرینیه، انشالله این بحث رو باید دقتی از این به بعدش رو، این زمینه بود که چطور بوده، ولی چه کار کرد پیغمبر با این وضعی که بود، چگونه مردم رو اصلاح کرد که اینجور سرعت تأثیر ایجاد شد، انشالله تو فصل بعدی در خدمتش خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.